أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا بصارهم قشاوتم و لهم عذاب عظیم. خب توفیقی بود که تا پایان آیه پنجم سوره مبارکه بقره رو بازگو کرده بودیم و همین مقدار عرض میکنم که در آیات سوره شریفه بقره این آیات پنجگانه آغازین سوره توصیفی بود از حال و روز انسان‌هایی که خداوند اینها رو متقین نامید. اون کسانی که بیشترین حظ و بهره رو از ساحت قرآن برده‌اند و اینها ویژگی‌هایی دارند، خصلت‌هایی در وجود اینها بود. اینها کسانی بودند که ایمانشون به غیب استوار و محکم. اینها کسانی بودند که حبل اتصال و رشته ارتباط رو با خداوند سبحان در چنگ و در دست داشتند و در نهایت زیبایی اقامه صلاح می کردند. اینها ارتصال و ارتباطشون با مردم و جامعه کاملا ستایش شده بود که و مما رزقناهم ینفقون. جانهای اینها مالامال از ایمان بود به اون چه خداوند سبحان نازل کرده بود. و الذین یؤمنون بما انزل الیک، و اینها معتقد بودند به اون چه انبیاء پیشین گفته بودند و کتب گذشته آسمانی و ما انزل من قبلک. و اینها با یه نگاه بسیار امیدوارانه به پیش روی خودشون و فراسوی جامعه بشری می نگریستند و بالآخرتهم یوقنون. اینها که چنین اعتقادات پاکیزه و عمل کرده شایسته ای رو دارند، اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت الهی پای می نهند و حرکت می کنند و ره طی می کنند و ایشان رستگاران باقی و جاودانند. اولئک هم المفلحون. این یه گزارشی بود از حال روز متقینی که پنج آیه رو خداوند اختصاص به این گروه داد. بعد از ذکر و یاد این جماعت دو طائفه دیگر و دو گروه دیگر رو هم خداوند در اینجا ذکرشون به میان می آورد و مزگو می فرماد که این یه تقسیمی است از جامعه زمان نزول قرآن و بعد از آن. اگر توفیقی باشد دو آیه رو امشب می خوانیم که نسبت به یک گروه است و اونگاه حدود بیش از 12 آیه تا 13 آیه در مورد گروه سوم خواهد بود که این سه تقسیم رو حضرت حق بازگو می فرماید. گروه اول متقین موفق، اونگاه کافرین عنود و سپس منافقین ناپایدار بیقرار متزلزل. این سه گروه مطرح می شوند. فرمود ان الذین کفروا، همانا محققاً بدون شک اون کسانی که کفر می‌ورزند و کافرند یکسانند. اینها یکسان است برای ایشان که شما این گروه رو هشدار دهید، آگاهشون کنید یا آگاه نکنید ای پیامبر. خب ابتدا ملاحظه می‌فرمایید که با همون شیوه محکم و قاطعیت قرآن سخن آغاز می‌شود. ان الذین کفروا، مسلم این چنین است، محقق این چنین است، هیچ شبهه و تردیدی در این گزاره و خبری که بازگو می‌کنیم وجود ندارد، این عین حقیقت است. ان الذین، به درستی که اون کسانی که کفرو. واژه کفر رو در قرآن می‌دانیم که معنای لغوی اون به معنای پوشانیدن است، به معنای ستر و پوشانیدن است. به همین خاطر در لغت عرب می‌بینیم که مثلا گفته می‌شود که کفرن نجوم ظلامها، در شعر شاعر عرب می‌خوانیم کفرن نجوم ظلامها، پوشانید ستارگان را ظلمت شب. کفره یعنی پوشاندن، و به همین خاطر به شب اساسا کافره میگویند در لغت عرب، اللیلت الکافره. چرا؟ چون شب کاملا میپوشاند همه چیز را با ظلمت خود، دیگه دیده نمیشه حقایق در دل شب، لذا شب را اللیلت الکافره میگویند، به معنای پوشاننده که در بر میگیرد همه چیز را. و شاید به همین معنا اون کسانی که انسانها را زیر خاک می کنند، یعنی کفان، دفان، کسانی که انسان را زیر خاک می کنند و خاک را بر بدن می پوشانند و انسانها را به گور می سپارند، اون کسانی که این مسئولیت را به عهده می گیرند، از اسامی اینها کفار است. شاید این آیه شریفه رو که شنیدید یکی از تفسیرهایی که مفسرین دارند همین است، کما یأس الکفارو من اصحاب القبور. ما وقتی که نام مردگان و یاد مردگان می آید خیلی مایوس از اینها نیستیم. چطور؟ یعنی این که اگر به شما بگویند که در کنار این مرده مثلا یه 24 ساعتی را بنشینید، بعضی از ما شاید تحمل این رو نداشته باشیم. احتمال میدیم اگر ما خوابمون ببرد کنار این جنازه، اونگاه ممکن است این جنازه بیدار شود، این بلند شد، چون ما اون یأس رو نداریم از این مرده، این گمان رو داریم. ما به اون درجه یأس نرسیدیم، قطعیت نداریم، به ظاهر مثلا میترسیم، وهم داریم. چرا؟ چون وهم غالب است الان برای ما در اینجا. اما اون کسانی که روزی 10 مرده و 20 مرده رو به خاک میسپارند و روزی 50 مرده رو میشویند، اونها یأس الکفار من اصحاب القبور، اونا دیگه هیچ مشکلی ندارن، اینا کاملا دل کندن و میدونن بر مرده لگد زدن ندارد سودی، میدونن این مشکل نیست، خطری نیست، ضرری نیست، وهم اینها مغلوبه، غالب نیست، به اینها کفار گفته میشود. این آیه رو جماعت اینطور تفسیر کردن. چرا به اینها کفار گفته میشود؟ چون بدن رو میپوشانند و پنهان میکنند زیر خاک. پس این معنای لغوی است، کافر و کفار به معنای اون کسانی که میپوشانند چیزی را. اما در قرآن خداوند سبحان کفر رو بازگو می فرماید در مورد انسان ها و صفت ما انسان هاست، و می توان گفت در قرآن کفر به معنای پوشاندن خاصی است و زیباست. فکر می کنم اگر یه قدری با حوصله این رو توضیح بدهم خدمت دوستان عزیز، به جاست و شایسته است. در مراتب ایمان وقتی ایمان رو توصیف کردیم و بازگو کردیم، گفتیم ایمان 3 مرحله دارد. ما یه ایمانی داریم که در جان و دل، ما و قرط القلوب، در دل انسان هاست. پایگاه و جایگاه اولیه ایمان میدونیم دل هاست. لما یدخل الایمانو فی قلوبکم. وقتی عده ادعا میکنن که ما مؤمنیم، قرآن به اونها میگه بگید ما مسلمیم، ما مسلمانیم، شما مؤمن نیستید. چرا؟ چون هنوز ایمان در قلب هاتون نیامده است. پس جایگاه ایمان کجاست؟ قلب است. اون جان و دل و روح انسان پایگاه اولیه ایمان است. جای اولیه ایمان خانه دل و جان آدمیان است. اونگاه ایمان بعد از اون که در دل نشست، بر زبان جاری می شود، لب رو باز می کند انسان، به اون معتقدات درونی خودش سخن می گوید، اینها رو بازگو می کند، اقرار می کند، اعتراف می کند، اشهد ان لا اله الا الله، اون باورها رو بر لب جاری می کند. این میشه بعد از اون مرحله ایمان قلبی، ایمان زبانی و لسانی. مرحله سوم این است که شما نگاه می کنید، می گید این مؤمن است حقا، ببینید رفتارش رو نشان میده مؤمنه. یعنی ایمان را در سخن گفتن، ایمان را در حرکات، ایمان را در سیاست، در تجارت، در دیانت، در رفتارهای اجتماعی میبینید واقعا. میگید حقا مشخص این انسان واقعا چشیده از طعم ایمان را. خوشا به سعادت او. درود خدا بر او با چنین اعمال شایسته و بایسته ای که دارد. این میشه ایمان عملی. پس ما 3 ایمان داشتیم، عملی، زبانی، قلبی. کفر در قرآن دقیقا همین 3 مرحله را دارد. یه مرحله کفر یعنی پوشاندن یه حقیقت بزرگ در دل و قلب، هنگامی که انسان یه باور اصیل را، یه حقیقت روشن را، یه نور مطلق را، الله و نور و سماوات و الارض را میپوشاند در دل کوچک خودش و تاریک خودش، این نور را میپوشاند و نمیگذارد خانه دل به این نور منور بشه. این کفر قلبی است، اون اعتقاد به حیات جاودان و باقی و تکان دهنده و سازنده نسبت به آخرت رو در دل می پوشاند. این متاسفانه میشه کفر قلبی. گاه لب باز می کند و اون حقیقت نورانی و ثابت و روشنی رو که باید اعتراف کند به اون، با لطائف الهیل و با تزویر و مکر می پوشاند و بر زبان جاری نمی کند اون اعتقاد حق رو. به جای اون یه وهم و خیال و باطلی رو بر زبان جاری می کند. این میشه کفر زبانی. و اونگاه هنگامی که به زندگی او نگاه میکنید، اون آثار ایمانی همه پوشیده است در زندگی، هیچ خبری نمیبینید، هیچ نشانه ای از ایمان نمیبینید، میشه کفر عملی. دقیقا ما همون گونه که ایمان سه مرحله دارد، کفر هم سه جایگاه و مرحله برای اون دیده میشه. این که تقسیمات اولیه. اما در مجموع از باب این کمباز یه بار این رو دقیق و با تقسیم خدمت دوستان مطرح کرده باشیم، ما کفر میگیم و کافر رو اطلاق میکنیم، اما بدونید کافر یه مقوله یکسان نیست. یعنی اینطور نیست که ما یه کافر بگیم و همه مصادیق و افراد کافر درون این کلمه باشن، نه. همون گونه که ایمان مراتب مختلف و مفاهیم مختلف داره، کفر هم همین طور است. ما هیچگاه ایمان سلمان و عبیزه رو، نمیدانم رده‌های پایین تر از اونها رو، ایمان خودمون رو یکسان نمیدانیم. اینها مراتب مختلف دارد. مؤمنون اونها هستند که در حال زیادی ایمانند. فاذا تلیت و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. اینها کسانی هستند که آیات خدا رو که میشنوند ایمان اینها زیاده میشود. کفر هم یه مراحل اینچنینی دارد. اما در تقسیمات اولیه کفر میتوانیم بگوییم بنابر اون چه خود معصومین بازگو کردن. خیلی مایل بودم که فرصتی میبود و حوصله دوستان عزیز که من این حدیث رو میخوندم، دو صفحه از حدیث، طولانی میشه اگر بخوانم و ترجمه کنم خدمت دوستان، اما فوق العاده زیباست. ابتدا و خط اولش اینه که امام صادق در وجوه و تقسیمات کفر در قرآن سخن میگویند. فرمودن الکفر فی کتاب الله علی خمسة اوجه. کفر در قرآن پنج کفر است. کلمه کفر در قرآن پنج معنا دارد. فمنها امام تقسیم میکنند. من فقط همون سرفصل رو میگم و مضمونش رو خدمت دوستان عزیز فقط اشارتن عرض میکنم. فرمودن فمنها کفر الجهود. اولین نوع کفر و بدترین نوع کفر همینه. اینی که ما کافر میگیم و اون شدت کفر رو در قرآن نسبت به اینها میبینید و خطابهای تند الهی، این گروه اولن. به اینها میگیم کافر جهودی. از ماده جهد، یعنی چی؟ یعنی قل یا ایها الکافرون، همونی که میگید سوره جهد، انکار. بدترین نوع کفر، اون کفری که در اسلام قائل به نجاست آن هستیم، میگید از نجاسات دهگانه یکی کافر است. این کدوم کافره؟ آیا این مسیحی است؟ این یهودی است؟ اونی که خدا رو قبول دارد؟ آیا اینه؟ یا نه اون مصداق بارز کافر آنیست که جهد و انکار به تمام معنا در قبال ذات خداوند دارد؟ این میشه کافر جهودی. امام فرمودن همین کافرهای جهودی دو گونه اند. یه عده از اون کسانی که خدا را اصلا قبول ندارند، هیچ ایمانی به ذات باری تعالی ندارند، فهو الجهود به ربوبیه، اینا اصلا ربانیت خدا را، تربیت خدا را، حضور خدا را در خلقت انکار می کنند و اینا پدیده‌ای به نام ذات باری تعالی هیچ قبول ندارند و هیچ اعتراف به اون ندارند و در خلاف اون هم حرکت می کنند. این میشن گروه اول. این مصداق اون کافر نجسی است که به هیچ آب نمیشه شستش. این اون کافریست که دیگه هیچ اختلافی، حدیثی و بحثی در مورد ناپسند بودن چنین کفر و جایگاه ناشایست چنین کافری و نجاست وجودی این نیست. این دیگه جای خلاف و اختلافی هم ندارد. این میشه کفر جهودی. نوع دوم کفر جهودی به تعبیر امام اونیست که عمل و چل آخر من الجهود علا معرفه و هو ان یجهد الجاهد. اینه که یه کسی میاد با یه حقیقت‌های آشنا می‌شود، اونگاه بر اساس اون حقیقت‌ها و باورهایی که دارد متأسفانه ستیزه می‌کند و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، تو وجودش باور میاد اما برخلاف باورش سخن می‌گوید و عمل می‌کند و رفتار می‌کند. چرا؟ ظلمن و علو، زیاده خواهی، ستم، اون حالت آزمندی نسبت به موجودی های زمین و انسان ها موجب میشه که به این شیوه میرود و حرکت میکند. اینم کفر جهودی است، اینم همون جایگاه ناپسند رو دارد. یکی از بیخوبان هیچ باوری نداشت و انکار کرد، این دومی به یا باورهایی رسید اما انکار کرد. این دو قسم. کفر سومی که امام میفرمان در قرآن وجود دارد، کفر نعم، کفر نعمت هاست. این کفر عقیده نیست، کفر اعتقاد نیست، این همان است که شما از اون تعبیر به چه میکنید؟ کفران. این همان است که میگید فلانی عجب کافر نعمت است. اینم کلمش کفره، اینم از همون کفره است، یعنی پوشاندن نعمتهای خداوند. بعد امام میفرمایند میتوانید از بهترین نمونه های استعمال این آیه شریفه همون قول سلیمان رو بدانید که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این نعمتی که خداوند به من داده است فضل الهی، سلیمان میگوید. تخت ملکه سبا به یه چشم به هم زدن مقابل سلیمان قرار گرفت. اینو کی آورده است؟ یکی از کارگزاران حکومت سلیمان، یکی از شاگردان سلیمان. این عجیب است، این قدرت رو داره سلیمان که یکی از افراد نظام او و کارگزاران دولت او چنین توانمند و کاراست. بله، هذا من فضل ربی، این چیزی نیست که من از خود بدانم، من این را از فضل خداوند میدانم، وامدار عنایت الهی هستم. این راز بزرگ توفیق انسانهای پایدار جاودان تاریخ است که اینا هیچ چیز رو از خودشون ندیدند، همه چیز رو از خدا دیدند. اگر شما چیزی را از خداوند بدانید و ببینید، و ما عند الله باقی میماند. اگر چیزی رو به خودتون نسبت دادید، ما عندکم ینفده، فانیست. اما اونو که به خدا نسبت میدید و از خدا میدانید، بدونید باقیست. هیچ شک نکنید. انسانهای پیروز کامیاب تاریخ بشری در مکتب توحید اینهان، هذا من فضل ربی لیبلونی. اگر هم خداوند این موقعیت رو به من داده است، برای محک زدن و عیارگیری من است. این پست را، این مقام را، این ریاست را، این مال را، این علم را، این اعتبار اجتماعی را، این چهره زیبا را به من داده است. لیبلونی، تا چه می کنم در این نعمت؟ اشکر، به مقتضای این نعمت حرکت میکنم، نشان میدم اون که خدا به من داده است. اما اکفر یا چی؟ یا میپوشانم نعمت خداوند رو. این اکفر به معنای ستر و پوشاندن است. آیا میپوشانم نعمت رو یا بازگو میکنم، مطرح میکنم، آشکار میکنم و رو میکنم و روشن میکنم؟ پس کفر سوم کفر نعمه شد، کفر نعمت یعنی پوشاندن نعمت. بریم سراغ چهارمی در قول امام صادق، الوجه الراب من الکفر. این خیلی مشکل است. ترک ما امر الله عز و جل. عزیزان، این کفر دامن امثال من رو گرفته است و میگیرد. اینو دقت کنید. الکفر ترک ما امر الله به عز و جل، ترک آن چیزهایی که خداوند امر به آن کرده است. اگر خداوند گفته است مسلمان به حج برو، اگر من حج نرفتم، با حال اینکه حج را قبول دارم، آم میگم نمیخوام برم، حج جزء دین است، آم من مایل نیستم به حج برم، من حج اسلام را عمل نمی کنم، بعد خدا به من چه میگوید؟ میگه فمن کفره فان الله غنی عن العالمین. نه من ترکه، نه کسی که ترک حج کنه، یعنی کسی که کفر به حج میورزد، یعنی اون مسلمانی هم که ایمان به حج دارد، اعتقاد به حج دارد اما حج نمیرود، کفر به حج دارد. وقتی که من مسلمان اعتقاد دارم به نماز، میدانم نماز از فرائض و شعائر دینی است، اما نمیخوانم نماز رو، عملا سستی در نماز دارم، گاهی میخوانم گاهی نمیخوانم، مثلا ترک میکنم، گاهی میگم حال نماز ندارم، بعد به من چه میگویند در خصوص مسئله نماز؟ نه در موارد دیگه، در مورد نماز به من میگن من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر. کسی که عمدن نماز رو ترک میکنه در مورد نماز میشه کافر. این دلیل داره، این حجت قرآنی دارد عزیزان. من در مسائل دیگه کافر نیستم، اما در مورد نماز من کافرم. امام استشهادشون و دلیل امام صادق این آیه قرآن است. میگه مگر نمیبینید خدا توصیه میکنه مسلمان ها را، مخاطبان قرآن رو، میگه به تمام قرآن معتقد باشید در مقام عمل. اگر بعضی از قرآن را عمل نکردید بعد بهتون میگن افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اونهایی که عمل کردید تؤمنون، اونهایی که عمل نکردید تکفرون. پس کفر یعنی عمل نکردن. این خیلی نگران کننده است. یعنی من مسلمان اگر به احکام خداوند و دستورات الهی در کتاب نورانی او به بعضی از این دستورها عمل نکردم آگاهانه و عامدانه، نه از سر اشتباه و غفلت، اگر من به عمد و آگاهی به کلمات خداوند عمل نکردم، این کفر است. اینم مصداق کفر است. حالا کفر موردی است، کفر موردی است، یعنی در این مورد من کفر ورزیدم. پس این نشان میده که اون نگاه عملگرایانه به احکام قرآن و دستورات در شریعت نگاه غالبه، نه نگاه باورمندانه. یعنی صرف اعتقاد رو شریعت از ما نمیخواد، فقط اعتقادی را میخواهد که همراه با عمل باشد، اعتقادی که آراسته به زینت نمایش و نشان دادن عملی و خارجی باشد. اینه که به اون اعتقاد ما بها میده، ارزش میداد و اون نقش حقیقی رو خواهد داد. فرمود چهارم از وجه کفر این است که خدمت دوستان گفتیم. امام فرمودن الوجه الخامس من الکفر، اون وجه پنجمی کفر، کفر البراءه. یه معنای کفر در قرآن یعنی براءت، یعنی بیزاری، یعنی فاصله گرفتن و دوری کردن. اینو در کلام ابراهیم داریم، در خیلی از آیات قرآن داریم. انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل، من کفر میورزم به آنچه شما با آن شرک دارید. یعنی من بیزارم، من فاصله میگیرم از آنچه شما نسبت به آن شرک میورزید. پس دقیقا میبینیم کلمه کفر در قرآن در معنای چهارم یعنی بیزاری و فاصله گرفتن. این پنج تا کفر در قرآن یکی از این هاست، یکی از این هاست که اون کافر عنود لجوجه، نمیدانم ناپاک پلید و پلشت است، و الا بقیه اینها این موارد و این معانی رو نداره. روشن باشید، هر جا کلمه کفر شنیدید ذهنتون به اون معنا نرود. اینجا همون مورده، اینجا همون مورد اول است، کفر جهودی است، کفر انکاری است. ان الذين كفروا، اون کسانی که کفر می‌ورزند، پیامبر، مثل این که خدا دارد به خاتم انبیا محمد مصطفی این زمینه ذهنی رو مطرح می فرماد و الغا می کند. این کسانی که این گونه کفر دارند، سواء علیهم، بر اینها یکسان است، هیچ تفاوتی نمی کند. انذرتهم ام لم تنذرهم، این که شما اینها رو انذار بدی یا ندی فرقی نمی کند. کلمه انذار رو می دانیم به معنای آگاهی دادنی است که در آن ایجاد نگرانی وجود دارد. الاعلام مع تخویف، یه آگاهی دادن است که در این حال نگرانی ایجاد میکنه در ذهن مخاطب. منتها آگاهی دادنی که نگرانی ایجاد میکنه دو جور است. گاهی بیماری است، مثال میزنم، این دیگه در یه اوجی مراجعه کرده است به طبیب، طبیب حاضر میگه متاسفانه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ این کانسر شما، این سرطان شما بدخیم است، این دیگه تمام اطراف رو گرفته است، متاستاز داده است، تو دیگه این جای سالم نگذاشته، این مرحله 4 و 5 است، از من طبیب هم کاری نمی آید، دیگه برید متوسل باشید. این انذاره، اما انذاری است که بعدش دیگه نمیشه کاری کرد. اما یه نوع انذار اینه که اعلام میکنه، آگاهی میده، نگرانی هم ایجاد میکنه، اما راه باز است. میگه شما در آستانه ابتلا به دیابت و قندید. اگر کنترل کردید رژیم غذاییتون رو، اگر مصرف قندتون رو کنترل کردید، اگر مصرف نشاسته رو کنترل کردید، اینها رو رعایت کردید، حفظ میشید و الا مبتلا میکنید، خودتون رو مبتلا خواهید کرد. این خیلی خوبه. انبیا از این نوع انذار میدهند، یعنی اینها آگاهی هایی میدهند به انسان ها، نگرانی هایی ایجاد میکنند که راه امید باز است، راه بازگشت و سازندگی گشوده است. این شیوه انذار پیامبرانه است. اینها نومید نمی کنند کسی رو، متاسف نمی کنند، افسرده نمی کنند که کاری از تو بر نمی آید، نه، راه رو می گشایند، ایجاد امید می کنند و با این شیوه سخن می گویند. این میشه انذار پیامبر. اینها گروهی هستند که کارشون به اونجا کشیده است، این کفاری که می گوییم. همین انذار مبارکی که تو بگی به اینها، با اون که لب ببندی و نگویی فرقی نمی کند. چرا اینها به اینجا رسیدند؟ چرا این حالت برای اینها ایجاد شده است؟ اینها لا یؤمنون، در حدی لا یؤمنون که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، گویا که خداوند ختم کرده است بر قلبها و جانهای ایشان و بر گوشهای این جماعت و بر چشمهای اینها قشاوه و پرده وجود دارد. و لهم عذاب عظیم. آیه آیه سنگینی است و نکات مهمی داره، در حدی که این نوبت بتوانم من سعی میکنم که اگر بشه بحث رو تمام کنم که دیگه این دعایه رو کاملا گفته باشم، ببینم کار به کجا میکشند. فرمود اینها ایمان نمیارن. خب اگر این چنینه، ان الذین کفروا، اگر کفار اینطورن که اگر به اینها سخنی بگیم یا نگیم ایمان نمیارن، پس انبیا چه کارن؟ پس پیامبران میخوان با کی صحبت کنن؟ پس پیامبران فقط مخاطبشون غیر کافرینند؟ اگر کفار این حالت رو دارن که سخنان انبیا در اونها اثری نمی کند، فرقی نمی کند شما انذارشون بدی یا ندی، خب پس پیامبر به کی کار داره؟ پیامبر که مخاطبش همش مؤمنین نیستن، اومده کفار رو بگیره مؤمن کنه؟ هر پیامبری رسالتش اینه. چی میگه خداوند در اینجا؟ مسلم در اینجا خطابی کفار خاصی هستن که من ابتدا اشاره کردم. اون گروه کافرانی رو خداوند داره مطرح میکند که اینها در کفرشون در اوج رسیدن. اینها در یه مراحلی هستن که هیچ نکته روشنی رو در وجودشون دیگه باقی نگذاردن. اینها اهل ستیزه، اهل جدال، جنگیدن با حقیقتن. اینها ابو جهل ها و ابو لهب ها هستن که خداوند داره مطرح میکنه. نمیخوام وارد بحث عقلی بشم، همین مقدار در منطق ما یه قضایایی داریم که به اینها میگیم قضایای خارجیه، گاهی قضایایی داریم میگیم قضایای حقیقیه. گاهی به شما میگن آقا الخمر حرام، الخمر نجس، مرادشون این نیست این خمری که دست شماست، این شرابی که دست شماست حرامه، مرادشون نیست این خمری که در این بطری هاست، نمیدارم در این خم است، حرامه. نه، مراد اینه تمام خمرهای عالم نجسه، مراد اینه تمام شرابها حرام است. اینو میگن قضیه حقیقیه. گاهی میگن کل من فداره قتل، هر کسی که در خانه بود کشته شد. نه اینکه هر کسی تو هر خانه ای از کشته شده است مثل اون نوع اولی، نه، این یه خانه خاصی رو میگن، اینو میگن قضیه خارجیه نه قضیه حقیقیه. توجه فرمودید؟ اینو میگن قضیه واقعیه. گاهی حکم گفته میشه افراد خاصی دارد، گاهی حکم گفته میشه به شکل کلی، اینجا افراد خاصی داره. مراد از این کافرینی که خداوند داره مطرح میکنه کسانی هستند که دیگه اونچنان با حق ستیزه کردن و اعمالشون متراکم شده که کفر، دقت کنید، کفر طبیعت ثانوی اینها شده. یعنی دیگه اینها تمام وجودشون رو کفر گرفته است. و این حالت وقتی دست میده بعد میبینیم ختم الله علی قلوبهم، این نمایش اون حالته که خداوند داره مطرح میکنه. دیگه اون منحط‌ترین شرایط وجودی یک انسان اینی که هیچ جایگاهی برای نورانیت در وجودش باقی نمیماند. فرمود اینها کسانی هستن که ختم الله علی قلوبهم. کلمه ختم در گذشته وقتی که میخواستن یه چیزی رو دیگه تمام شده اعلام کنند، مقداری موم رو میزدن سر این نامه و روی در این نامه مینهادند. بعد اونگاه مهری هم که در دست داشتن، مهری هم که مربوط به خودشون بود، روی این مومها میچسباندن، میزدن. بعد نامه چی میشد؟ مهر و موم. وقتی چیزی رو مهر و موم میکردن یعنی این که دیگه کار تمام است. بعدها اومدن به جای این موم چی آوردن؟ لاک ایجاد کردن. لاک زدن، بعد روی اون لاک ها مهر زدن، شد چی؟ لاک و مهر. یه وقتی اومدن از این بهتر و جلوتر مثلا عمل کنن، اومدن گفتن به جای این که مهر و موم کنیم، لاک و مهر کنیم، مثلا کارهای دیگه بکنیم، یه کار قوی تر از این انجام میدیم، پلم میکنیم. اومدن سرب رو جایگزین این کردن، پلم همون سرب دیگه، اومدن سرب کردن. بعد این دفترچه های سربی رو دادن دست شما که دیگه هیچ کی نتونه تکان بخوره، دفترخانه ما چطور میگیره اگر تکان بدید دستی بزنید. این پلم کردن، وقتی یه چیزی رو پلم کردن، اگه 50 برگ تو این بوده دیگه 50 برگ، نه یه برگ اضافه میشه نه یک برگ کم میشه، این پلم شده. وقتی یه نامه ای رو مهر و موم میکردن و لاک و مهر میکردن، یعنی دیگه تمام. ختم الله علی قلوبهم. یه عده‌ای هستند که دیگه بر قلب‌های اینها ختم میزند خداوند، یعنی پرونده اینها دیگه برای همیشه بسته شد. مراد از این قلبی که در اینجا خداوند سبحان میگد، استحضار دارید روشن، نیاز به توضیح من نیست، مراد این قلب نیست. قلب صنوبری ما در قرآن نداریم اصلا. این قلب عنصری و مادی ما رو هیچگاه خدا در قرآن اسمش نبرده است. اون قلبی که در قرآن اومده جان و روح ماست، ادراکات ماست، عقل سلیم ماست که در خدمت جان و عقل ماست. ختم الله علی قلوبهم. کار اینها به اونجا میکشد که دیگه خداوند در ادراک اینها و شعور اینها رو میبندد، دیگه پلم میشه. و علی سمعهم. خب تغذیه قلب از کجاست؟ یکی از راه‌های مهم تغذیه درونی ما و ادراکات ما از همین طریق‌های حسی ماست، یعنی از طریق گوش ماست، از طریق چشم ماست. حالا یه مقداری این چشم و گوش ظاهری، یعنی این چشمی که باز می‌کنید، گوشی که باز می‌کنید، فراتر از این اون قلب ما از چشم و گوش درونی ما تغذیه میشه. ما یه چشم در درون داریم، یه چشم در برون داریم، یه گوش بیرونی داریم، یه گوش درونی داریم. یعنی اون گوشی که آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. اون سر و صدا و قوقایی که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. اون قوقای درونی، اون شنیدن درونی، اون زمزمه های درونی، اون دیدن های درونی، این چشم و جان درون رو همه ما داریم به مقدار خودمون. اما کار اینها به جایی میرسد که دیگه برای عدم تغذیه، برای اینکه اون جانشون، روحشون ادراکی نداره، شعوری ندارد، ورودی ها تحتی دیگه اینپوت ندارن، چیزی نمیاد وارد نمیشه، بسته شد، نمیشنوند. لهم آذان لا يسمعون بها، گوش دارند اما نمیشنوند. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب هست اما ادراک نیست، فهم نیست، شعور نیست، دیگه اینها چیزی ندارند. اینها چشم دارند، ابصار دارند، اما لا يبصرون بها، هیچی نمیبینند، هیچ حقیقتی رو نمیبینند. اگر وحی منزل هم برای اینها گفته شود از زبان خود خداوند، بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهن این در سنگ، هیچ تأثیر درشون ندارد. خداوند داره این جماعت رو مطرح میکنند. فرمود و علا سمه، اینها قلبشون و گوششون اینطور. و علا ابصارهم، و بر ابصار اینها قشاوه وجود دارد. اینجا یک لطائفی تو این آیات هست که حیفش میاد انسان بگذره و اینها رو نگیم و مطرح نکنیم خدمت دوستان. این توضیح بدم. و علا ابصارهم قشاوه، آیه رو اینطور میخونیم، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم، میستیم بعد میگیم و علا ابصارهم قشاوه. قشاوه مال کجاست؟ مال بصره. اگر شما سرتون رو با یه چیزی کامل ببندید که سر رو بگیرد، به این در لغت عرب اصابه میگویند، با عین صاد عصابه، دستمالی است که تمام سر رو میبندند. در حالات زهرای مرضیه شنیدید ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس، فاطمه صدیقه بعد از پدر همیشه سرشون رو بسته بودند. دیدید گاهی بعضی از خانم‌ها سردردهای مکنونی شدید دارند، اینا سرشون رو میبندن که بتونن فشار رگ‌های سرشون رو کم کنن و این سردرد رو تسکین بدن. به اون دستمالی که کامل به سر بسته میشه اصابه گفته میشه. زهرای مرضیه بعد از پدر هیچ آرامش روحی ندارد، سر رو همیشه بسته است، اینو اصابه میگن. حالا اگر شما یه چیزی آوردید، یه چیزی قرار دادید که تمام صورتتون رو کامل گرفت، این رو قشاوه میگن. آنی که به سر میبندند اصابه، آنی که صورت رو میگیرد قشاوه. قشاوه مثل اون پوشیه و روبندی است که خانوم ها میزنند، منتها نه اون روبندی که اون طرفش ببینند، روبندی است که هرگز اون طرفش دیده نمیشه، اینو میگن قشاوه. و علی ابصارهم قشاوه، اینا بر صورتشون افکنده شده است یه چیزی که هیچ بصیرتی ندارن، هیچی رو نمیبینند، اینا اصلا بینش ندارن. حالا یعنی چه قلب اینها فهم نمی کند، گوش اینها نمیشنود، چشم اینها؟ اینو عرض میکنم، فقط یه جمله شو اول بگم. ببینید اینجا هم مثل همه موارد خداوند سبحان در قرآن اول گوش رو مطرح میکند، بعد چشم رو مطرح میکند. اول میگه علا سمعهم، بعد میگه علا ابصارهم، اول گوش رو بعد چشم. یکی از عوامل بسیار مهم این که خداوند در قرآن همیشه چنین عمل میکند، ابتداءً سمع رو میگوید و شنوایی، اونگاه بصر و بینایی رو، اینه که در وادی آموزش و تعلیم و تعلم نقشی که آموزش از طریق شنوایی دارد از طریق بینایی ندارد هرگز. یعنی عمده بار آموزش از کجا منتقل میشه؟ از طریق گوش است. شما با چشم خیلی آموزش نمیبینید، انتقال دانش عمدتاً از طریق گوش است، نه از طریق چشم. شما مگر لبخانی کنید با چشم؟ کاری بیش از این نمیتونید بکنید. اونی که عمدتاً کانال ورودی دانش برای بشر است، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش است، طریق گوش که انسان اطلاعات رو میگیرد. براتون مهم نیست که استاد کجاست، بلنگو داره پخش میشه، صداشو دارید میشنوید ولو چهرهشو نبینید، دارید میگیرید. خب حالا اگر چهره استاد رو دیدید بهتر هست، این آموزش میشه هم سمعی هم بصری، نتیجه بیشتری داره. اما اگه آموزش شما بصری بود و سمعی نبود چی؟ هیچ فایده نداره براتون، دارید میبینید اما چیزی نمیشنوید، این فایده نمیکنه. چهره ای میبینید، اگه هنر داشته باشید کمی لبخانی میکنید، الا بیش از این ندارید. پس حق تقدم با چیه در تعلیم و تعلم؟ با گوش. ما گوش شنوا نیاز داریم، ولو اینکه چشممون بینا نباشد خدا کند که گوشمون شنوا باشد. اگر گوش شنوا باشه، اینه که میگیم در اسلام قاضی باید گوش شنوا داشته باشد ولو اینکه چشمش بینا نباشد، خدا کند که قاضی گوش شنوا داشته باشد که بتواند عدالت رو اجرا کند. پس این گوش خیلی مهمه در تعلیم و تعلم. به همین خاطر میبینیم نوعاً چون بحث ادراک و شعور و فهم و این مسائل مطرح میشه و خداوند اینا را ابزار ادراک میداند، همیشه سمع تقدم داره، گوش ابتداءً میاد بعد. یه سوالی هم گاه همین امروز از من کسی این سوالو میکرد، در یکی از کلاس ها سوال میکرد که چرا در قرآن همیشه سمع مفرد می آید، اسماء نداریم تو قرآن، اما بصر ابصار میشه، جمع بسته میشه. اینم خودش سوال تفسیری است به اصطلاح، چرا خداوند همیشه میگه سمع اما میگه ابصار؟ چرا بصر؟ بصر اومده اما هیچگاه سمع جمع بسته نشده. خیلی جواب ساده و راحت است. و اون اینه که کلمه سم به معنای گوش نیست. اونی که معنای گوشه چیه؟ اذن و آذان که جمع بسته شده در قرآن. سمع مصدره به معنای شنیدن، شنیدنه که جمع نمی بندند، مصدر جمع بسته نمیشه. اما بصر به معنای چشم جمع بسته میشه. پس چون سمع معنای مصدری داره، مصادر در عرب جمع بسته نمی شود در استعمال، نیاز به جمع نداره. اما بصر چون عضو جمع بسته میشه و ابصار گفته میشه. اینم یه نکته تفصیلی. خب ختم الله علی قلوبهم، وقتی که قلب ختم شد دیگه نوری به این دل نمیاد، دیگه انسان نمیتونه حقایق معنوی رو شعور کنه. ببینید ما دو نوع ادراک داریم عزیزان، همین رو بگم بقیه مطلب رو میگذارم برای نوبت آینده. ما یه ادراکات مادی محسوس داریم، یعنی شما این سقف رو میبینید، تاق رو میبینید، چهره ها رو میبینید، شروع میکنید عکس برداری کردن، تصویر برداری، قضاوت کردن و این چنین و اون چنان با اون زندگی کردن. اما ما یه نوع ادراکاتی داریم که اینها با چشم سر برامون به دست نمیاد. این ادراکات، ادراکات شهودی و غیبی است. همونطور که ما یه عالم غیب داریم، یه عالم شهود داریم، خداوند عالم الغیب و شهاده، عالم غیب و شهادت است. اتفاقا اول همین سوره غیب رو توضیح دادیم و گفتیم اینا کسانی هستند که یؤمنون بالغیب. وقتی قلب انسان بسته میشه، انسان مثقال ذره دیگه با غیب نمیتونه ارتباط برقرار کنه. بعد تمام وجود انسان میشه چی؟ میشه مادی شهودی، عذرخواهی میکنم، حیوانی. لذا خدا بعد از اینکه این نوع آیات رو میگه، میگه اولائک کالانعام. وقتی قلب کسی بسته شد، بعد این دیگه با غیب سر و کاری ندارد. این از اون ماورای ماده چیزی نمیفهمد. این میشه مانند حیوانی که چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. این سقوط و انحطاط یک انسان از مرحله انسانی به مقام حیوانی است، جایی که ختم الله علی قلوبهم، دیگه در به غیب بسته شد به این وجود، دیگه هیچ ارتباطی نداره با عالم انوار، با عالم غیب، با عالم ارواح، دیگه تمام شد، ختم الله علی. به همین معنا اون چشم و گوش درونی هم که این چشم مادیات رو میگیرد، این گوش عالم ماده رو میشنود، اما گاهی شما یه زمزمه هایی در گوشتون میشنوید، نه از این گوش، میگید به خدا قسم میشنوم. گاهی به گوشتون زمزمه میکنن، نه به این گوش. گاهی میگید دیدم، به خدا دیدم اون چه باید ببینم، نشون دادن به من. دیگه اینو با این چشم نمیبینید. خیلی از شما دیدید خیلی از چیزها رو، خدا بهتون نشان داده است. خیلی از حقایق رو واقعا دیدید، واقعا دیدید، واقعا شنیدید. اینا مال این چشم و گوشتون نبوده، مال اون سمع و بصری بوده که این گروه ختم الله علی سمعهم میشه و علی ابصارهم هم میشه، که اینها دیگه این چشم و گوش رو ندارن، تعطیل میشه. وقتی اون ادراک نبود، دیگه راه‌های وصولی اون هم تعطیل میشود و کار بسته میشه. بعد میشه ولهم عذاب عظیم. حالا اینجا من دو بحث دارم خدمت دوستان که میمونه برای نوبت آینده، میخواستیم آیه رو تمام کنیم نشد. و اون اینه، اولا خداوند میگه ختم الله، خدا بس. خب چرا خدا ببنده؟ ما از خدا توقع نداریم که راه ادراک کسی رو ببندد. ما دوست داریم که خداوند بگشاید. چرا خدا میبنده؟ چرا خدا میبنده ختم الله؟ کار خدا نیست که خداوند ببنده راه دل رو. مانند این در قرآن آیات دیگر رو هم میبینید که خداوند میگوید ما وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو، ما بر قلبهای اینها کنان میزنیم، کنان یعنی قلاف، ما قلبشون میکنیم تو قلاف که هیچی نفهمن. خدایا این کار نکن با ما، چرا این کار میکنه خداوند؟ جعلنا، چرا خدا این کار میکنه؟ این چه نسبتیست که خداوند به خودش میده؟ این سوال بسیار مهمه و اگر جواب این رو درست بگیریم، خیلی از اعتقاداتمون تو بعض از مسائل، مخصوصا بحث جبر و اختیار، درست میشه. که این رو من باید سوالش رو الان مطرح کردم، درگیر کنم ذهن شما رو یک هفته، تا هفته آینده انشاءالله این رو خدمتون پاسخ بدن. بعد هم ولهم عذاب و عظیم، این عذاب خداوند، خداوند چه رابطه‌ای با انسان‌ها دارد که بخواد عذابشون کند و خود عذاب و ارتباط عذاب با این ختم و هم خودش ببنده هم خودش عذاب کند، اینها چه توجیهی داره؟ بسیار بحث‌های لطیف و سازنده و زیبایی داره که دیگه من خوف فرصت و وقت رو دارم و انشاءالله وعده می‌کنیم که نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر و درک آیات نورانی قرآن و عمل به کتاب مستطاب خودش رو نصیب و رفیق زندگی همه ما بگرداند. به صلوات و ندب فرماد.